از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه ملاقات جلب می‌کنیم.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر، زمین که لطف ندارد از آسمان چه خبر. سلام خدمت شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه ملاقات از رادیو گفتگو. از اینکه امشب هم در خدمت شما هستیم مثل هفته پیش، خوشحالیم و خوشحالی خودمون رو نه کتمان میکنیم نه پنهان میکنیم. امیدوارم که بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما داشته باشیم. امشب هم بر سر آنیم که گرز دست برایت گفتگویی صمیمی اما عالمانه داشته باشیم با یکی از صاحب نامان و بزرگان حوزه ادبیات کشورمون. شماره 30,035 شماره پیامک ماست. لطفاً به این شماره پیامک بزنید و شماره های 28,86,10,35,22,65,22,85 هم شماره تلفن های ما. دوست داریم برنامه ما مزین بشه به پیامک ها و تلفن های شما. پیشنهاد ما اینه که نرم افزار ایران صدا رو روی گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید و به صورت زنده ما در خدمت شما باشیم. اگر این اتفاق حاصل نشود بتونید از آرشیو ایران صدا استفاده بکنید و برنامه ما رو بشنوید. ضمن این که شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و رادیو نمای رادیو گفتگو. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه روی درگاه یا سایت شبکه رادیو گفتگو هست. آدرسش هم radiogoftogu.ir هست. با ما همراه باشید با برنامه ملاقات امشب، شب نشینی که با یکی از عزیزان حوزه ادبیات داریم. اما مهمان شریف و بزرگوار امشب ما که از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه ادبیات هستند، نویسنده و استاد دانشگاه جناب آقای دکتر سعید قنبری فشی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما استاد محترم. امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار هم داشته باشیم.
انشاءالله ما در خدمتتون هستیم. آقای دکتر چرا ادبیات؟ چرا نرفتی پزشکی؟ چرا نرفتی مهندسی؟ تیراهن نصب کنی؟ روده قیچی کنی؟ چرا اینجا نرفتی اومدی ادبیات؟
البته ما حالا کارهایی مثل همون تیراهن قیچی کردن و کارهای سختش رو از کودکی انجام دادیم و ادبیاتی که علاقه بودش که از دوران قدیم در ذهن من مونده بود. من خب ما اصالتاً کرمانشاهی هستیم و من یادم میاد که خب ما متولد شهر قدس هستم در غرب استان تهران و یادم میادش که ما تابستونا که تعطیل میشدیم پدر من رو میفرستاد به روستای پدریمون در همون روستای فش کرمانشاه و مرحوم پدر بزرگ من توی اون روستا رسم بودش که هر کسی که گاو داشت گاو کل روستا رو به نوبت میبردش صحرا.
گاواره.
بله اون موقع گایدوانی همچین نامی بودش.
توی خراسان میگفتن گاواره. بله. نوبتی هر کسی یه روزی میبرد.
بله بله. من یادم میادش که روزهایی که نوبت پدر بزرگ من بود با همدیگه راهی صحرا میشدیم و تابستون که تعطیل میشدم
مثلا 50 تا گاو و
بله بله
واقعا نمیدونم گوساله و ماده گاو و الاغ روستا رو میبریم بیابون بچرن.
بله بله دقیقاً یادمه که مثلا حتی غذارم
اینجوری بود،
غذارم ظهرا برای ما میآوردن و ما چون گاو زیاد داشتیم نوبت ما زیاد میشد، شانس ما بود. حالا تابستون میرفتیم اونجا و من یادمه که در همون ایام که شاید بچه 4 5 ابتدایی بودم، پدر بزرگ من خب چون از صبح تا غروب با هم بود دیگه بودیم، داستان‌های شاهنامه رو برای من نقل میکرد پدر بزرگم. و حالا اگر الان من که حالا کتاب‌های شاهنامه رو بالاخره الان خودم هم دارم کار میکنم میبینم، شاید یه سری ایرادهایم در بین این نقل داستان‌ها بود. خب یه چیز طبیعیه
چون روایت‌های متعددی
سینه به سینه نقل میشده، احتمال ایراد و اشتباه بینشون زیاد بوده. و قشنگ این صحنه یادم هستش که وقتی که به زمانی میرسیدش که اسفندیار به دست رستم کشته میشه، پدر بزرگ من گریه میکرد و آخرش به من میگفت یه سعید خوش بالت که برادر داری. من هیچ وقت برادر نداشتم و این صحنه از بچگی تو ذهنم مونده بود و این علاقه از همون
شخصیت شاهنامه رو دوست داری. دوست داری سهراب باشی، رستم باشی، اسفندیار باشی، اشکبوس باشی، کدوم یکی؟
من طاقت این غم و غصه رو ندارم. همون سعید خودمون باشیم بکنم راحت‌تر.
نمیخوای زال هم باشی؟
نه نه.
خوبه ها.
من راوی میکنم ولی روایت میکنم.
روایت
میکنم. بله.
نمیخوای به کشتی گرفتن یکی داستان است بر آب چشم رو نمیخوای. آقای دکتر نفرمودین که چرا ادبیات، ولی من اینجوری احساس کردم که پدر بزرگ بزرگوار شما رو به ادبیات علاقه من کرده، درسته؟
هم پدر بزرگم و هم مرحوم پدرم که از کودکی میدیدم هم دستخط خوبی داشتن و بعضی از این داستان ها رو برای ما توی خونه نقل
چقدر سواد کردن. داشت مرحوم پدرتون؟
مرحوم پدر من سوم راهنمایی بودن، سوم راهنمایی قدیم.
بله. بعد کارش چی بود؟ معلمی بود؟
نه پدر من
چون قدیما با ششم ابتدایی معلم میشدن.
بله بله. نه پدر من کارش آزاد بود، کار ساختمان کاشیکار بود در اصل و بعد از اون دیگه ادامه داد و تالا
کاشیکاری رو میگن نازوکاری، درسته؟
بله بله.
نازوکاری. بله تو کار ساختمان کاشیکاری نازوکاری.
و ما هم از همون بچگی به همراه پدرمون بله بعضی وقت تابستون ها یا نصف روز که مدرسه میرفتیم و نصف روز دیگه.
کار ساختمان کار قشنگی، آدم وقتی مثلا میاد بیرون آشپزخانه ای رو کاشی کرده به کاشی ها نگاه میکنه لذت میبره. آره. آقای دکتر نثر در ادبیات بیشتر دوست دارید یا نظم؟
ببینید من در زمینه خب هر دوتاشون رو دوست دارم من چون کار کردم و اما در زمینه نثر من شخصا بیشتر غرق شدم و بلاغت. بله بله. من افتخار این رو داشتم که در سال 1390 دانشجوی ارشد بودم، یعنی سال 88 دانشجوی ارشد بودم و وقتی که برای آزمون دکترا من اون موقع خودم رو آماده می کردم با کتابی آشنا شدم به نام نفست المستور زیدری که این کتاب یکی از مهمترین آثار مکتوب نثر فنی و مصنوع ادبیات ایران هستش و دقت کردم که هیچ کسی توی ایران بعد از تصحیح این کتاب توسط مرحوم دکتر یزگردی به همراه مقدمه ای از علامه قزوینی، هیچ کدوم از اساتید تا اونجایی که من میدونستم به این کتاب نپرداختن و همین انگیزه شد برای من و با استادی آشنا شدم که واقعا من اینجا جا داره ازش تشکر کنم. من هرچی از بلدم از این استاد هستش، آقای دکتر کامران شاهمرادیان، و ایشون من رو پذیرفت. من یادمه که وقتی که تصمیم گرفتم موضوع پایان‌نامه ارشد خودم رو در دانشگاه علم بلاغت در نفست المستور زیدره انتخاب کنم، حالا یک خانومی بود در یکی از این دانشگاه که مدیر گروه بود، این جمله رو به من گفت که سعید تو اصلا میدونی کتاب چی هستش؟ اصلا میدونی نفست المستور
از اسمش خوشت اومده میخوای بری کار کنی؟
بله. و این خب من اولا که خیلی ناراحت شدم و از یه طرف انگیزه من هم
حرف بدی نزده که
حرف بدی زد به نظر من. ما باید دانشجوامون رو دعوت کنیم که کارهای بزرگ انجام بدن. حالا من در ادامه میگم که ما افتخار یک استاد باید این باشه که حالا من چون خودم دیگه الان به جرگه معلمی پیوستم و در دانشگاه تدریس میکنم، افتخار یک استاد این باید باشه که دانشجوش میخواد باهاش همکاری کنه در یک کار بزرگ.
سوال کرده گفته این فضا رو میشناسی، با این فضا آشنا هستی که
نه اون لحنی که اون استاد گفت لحنش. حقیقتا لحنی نبودش که من بخوام تشویق بشم به انجام این کار. و یادمه که خب این استاد من رو میخواست انصراف کنه. من با آقای دکتر کامران شاهمرادیان که هیئت علمی دانشگاه آزاد هستن با ایشون آشنا شدم و ایشون در کمال استقبال من رو به این کار فرار خوند و من پایان نامه خودم رو، پایان نامه ارشد خودم رو، علم بلاغت در کتاب نفست المستور زیدری انتخاب کردم و از نظر علم بیان، بدیع و معانی به طور کامل نزدیک 600 خورده‌ای صفحه شد این پایان نامه که متن خود کتابم 120 صفحه بیشتر نیست. و اون سال یادمه که بهترین پایان نامه سال دانشگاه انتخاب شد و من خیلی کیف کردم. خانواده من اومده بودن، مخصوصا پدرم خیلی کیف کرد اون روز. بعد از اون من خب سرباز
ازدواج
شدم.
کرده بودی؟
هنوزم ازدواج نکردم.
چون اسم خانومتون میگم نگفتی خانم بچه اومده بودن، احساس کردم که سلام. هنوز تو خونه بابا بودی.
بله بله. و من بعد از اون دفاع ارشدم سرباز شدم و خدا رو شکر در سربازی به قول معروف گیر آدمای خوبی افتادم. من مسئولی داشتم، آقای دکتر حسنپور که الان مسئولیت فرمانده بسیج اساتید و دانشجوی استان تهران هستن، ایشون به من اجازه داد که در حین سربازی من همزمان 3 تا دانشگاه تدریس کنم و این فکر نمی کنم که به قول معروف عادی باشه و ایشون خیلی کمک من کرد و من در همزمان با سربازی فعالیتایی رو که انجام میدادم.
آقای دکترها چی بود آقای دکتر؟
اون هم در زمینه نصب کار کردم. همین کارو در مورد مقامات حمیدی. و یادم
هم نسلای سخت رو
بله بله
و
اون هم ما انشالله با آقای دکتر حسارکی و خود آقای دکتر شاهمرادیان انشالله کار رو شروع کردیم و برای اولین بار شرح مقامات حمیدی به نثر روان رو انشالله داریم شروع میکنیم و فکر میکنم تا آخر تابستون این کار رو به سرانجام برسونیم.
نثر مینویسید آقای دکتر؟
بله بله. من این رو میخواستم عرض کنم که در همون سربازی چون ما دیدیم که کتاب نفست المحصول شرح نشده در ایران و خیلی از دانشجویان دکتری نیازمند به این کتاب هستن، ما 2 سال از وقتمون رو واقعا میگیم شبانه روز وقت گذاشتیم و برای اولین بار کتاب نفست المحصول زیدری رو شرح کردیم و این برای اولین کار من که یک جوان 20 خورده‌ای سال بودم یک کار خیلی بزرگ بود. من یادمه که وقتی که مصاحبه دکتری رفتم از پادگانم رفته بودیم، با لباس سربازی هم رفتم، رفتیم مصاحبه و
درجه چی بود اون موقع؟
صدفاندو بودم.
صدفاندو.
بله.
آقای دکتر ببینید زحمت زیاد کشیدید و به قول معروف لا رئی بفی. خب خدا قوت به شما. نکته اینه که میگن دانشگاه تولید کننده ادبیات بار نمیاره، مصرف کننده ادبیات بار میاره. نظر شما چیه؟
ببینید
میگن تمام تلاش دانشگاه اینه که مصرف کننده یه حرفه‌ای ادبیات بار بیاره. یعنی وقتی کسی حافظ رو درست بخونید، مولوی رو درست بفهمید، شاهنامه رو درست بخونید، یعنی مصرف کننده خوبی باشید. تشویق نمی کنه که یه شاهنامه تولید بشه، تشویق نمی کنه که یه مجموعه غزلیات حافظگونهی تولید بشه.
ببینید مشکل از اینه، ما در دانشگاه چقدر ادبیات داریم؟ آیا شما الان دانشجوی رشته ادبیات
میخونید؟ داریم 140 واحد ادبیات میخونه دیگه.
دانشجوی رشته ادبیات الان خیلی کم شده و دانشجو خیلی
خب چرا کم شده؟ آیا دلیلش این نیست که ادبیات در همون سطح دانشگاه مونده، تو دانشگاه و با جامعه فاصله داره؟
دلیلش اینه که دانشگاه ها انقدر بحث تجارت و پول اینا قاطی این تحصیلات شده و شاید کسی به خاطر عشقش وارد دانشگاه نمیشه. طرف میگه من برم رشته حقوق وکیل بشم و فلان پرونده رو بگیرم اینقدر مثلا درآمد داشته باشم، برم مهندس بشم و ساختمون سازی کنم اینقدر درآمد داشته باشم. و متاسفانه مشکلات معیشتی تأثیر خیلی زیادی داشته که کسی به خاطر عشقش وارد دانشگاه نمیشه. ما و البته خب یک نقطه ضعفایی هم داریم، ما دانشجویی که 4 سال توی دانشگاه درس میخونه فقط یک کلاس 3 واحدی با درس فارسی عمومی داره و این یک نقطه ضعفی
است.
بله بله. و من در کلاس هایی رو که میرم درس میدم، خب تو اون فرصت اندکی که با دانشجو هستم سعی میکنم که علاقه بچه ها اولا به ادبیات زیاد بشه. خیلی اصلا هیچ رابطه‌ای با ادبیات ندارن و ما باید با جوون به زبون خودشون تشویق کنیم که ترغیب بشن به رشته ادبیات. من یک خاطره دارم از دوران دانشگاه، ما یک استادی داشتیم، خانم استاد سادات شریفی، و امیدوارم هر جا هستن سلامت باشن. ایشون در روز اولی اومد که سر کلاس به ما گفت در قالب انشا خودتون رو معرفی کنید، در قالب انشا خودتون رو معرفی کنید. منم خب یک جوانی بودم، خب کلاسمون دوتا آقا بیشتر نبودیم، بقیه خانوم بودن و کلا روم نمیشد که مثلا صحبت کنم. و یادمه که بدون هیچ پیش زمینه ای، بدون هیچ پیش زمینه ای من سر کلاس شروع کردم به نوشتن. نوبت من شد که بیام انشای خودم رو بخونم و در صورتی که هیچ پیش زمینه من از نوشتن و اینها نداشتم. ببین به واسطه همین تجربه خب شروع کردم بخوندن و خودم رو معرفی کنم. یه خورده حسامیزی کردم، روزهای یک شنبه و سه شنبه رو خیلی دوست دارم اما نمیدونم اونها منو دوست دارن یا نه. در حین معرفی خودم یه اشاره کردم به دوران کودکی خودم که ما خانوادگی چپ دست بودیم و
الان آره میبینم الان هم چپ دست
و فوتبالم بازی میکنم، چپ دست چپا هستم و حتی برادر بزرگتر من خانومش چپ دست و برادرزاده منم چپ دست، منم احتمالاً یه دونه چپ دست بگیرم. و
پس هنوز ازدواج نکردی.
بله. و یادمه که در حین اون انشای خودم یک اشاره کردم به دوران کودکی خودم. یک معلمی داشتیم ابتدایی، درس دینی بود، از اول سال میومد میگه اگر کار بد کنید وقتی که بمیرید نام اعمالتون رو میدن دست چپتون. و انقدر این حرف رو تکرار کرد، من یک بار زدم زیر گریه، گفت سعید چته چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا من نمیخوام برم جهنم، چون چپ دست مطمئن بودم جای من وسط جهنم، حواسم نیست و نامه اعمالم رو با دست چپم میگیرم و تنها نقطه امید زندگی منم این بود که اگرم برم جهنم خانوادگی با هم دیگه میریم، مثلا تنها نیستم. و توی همون انشا به اینها اشاره کردم. بله. و به این اشاره کردم، خب یه خورده طنزش رو اضافه کردم، از میان رنگ ها رنگ پرتقالی را میپسندم، از میوه ها پرتقال را خیلی دوست دارم، هنگام خستگی و تشنگی آب پرتقال را به دیگر نوشیدنی ها ترجیح میدم، همچنین آرزو میکنم روزی به کشور پرتغال سفر کرده و این کشور زیبا را از نزدیک ببینم. آفره. اما نمیخوام در آینده پرتغال فروش شوم. و همین انشا، همین بهایی که استاد به من داد و اومدم برای اولین بار
خدایش دیگه.
سلامت بشی. ببین
ولی من اگه بودم نارنگی میخوردم چون زود پوستش کنده میشه.
و یادمه که تا پایان اون دوره تحصیلی استادم من رو مرد پرتغالی صدا میزد و ما همین الان هم
روزها تان پرتغالی بود.
و ما همین الان هم توی دانشگاه ها خیلی دانشجویانی داریم که واقعا با استعدادن. من دانشجویی داشتم که خب من این تو ذهن من موده، روز اولی که میرم دانشگاه به بچه ها میگم که خودتون رو معرفی کنید هر جوری که دوست داشتید و میبینم که واقعا بعضی از دانشجوها با اینکه دانشجو رشته ادبیات نیستن استعداد خیلی زیادی دارن. دانشجویی میاد خودش رو به زبون شعر معرفی میکنه، رشتم عمران است، گاه گاهی مسکنی می سازم، بفروشم به شما. و می بینیم که خیلی از این دانشجوها، من یک فضایی رو، یک دقایقی رو در اختیار دانشجوها قرار میدم که بیان تریبون در اختیارشونه، در استراحت بین دو کلاس مطالب خودشون رو بخونن. و شاید باور نکنید، من دانشجویی داشتم که در ترم اول این دانش انشای خودش رو خون، من دیدم بیان خیلی خوبی رو داره. به بهانه انشای بعضی از این دانشجوها، من این کار رو توی دانشگاه شهریار کردم. یادمه که مجله دانشگاه رو تأسیس کردیم، مجله ادبی و هنری هفت سنگ، و همون دانشجویی که میومد سر کلاس انشای خودش رو میخوند، مطالب خودش رو، داستانهای کوتاه خودش رو در اون مجله به چاپ میرسوند، خودمون میدادیم طراحیش میکردیم.
هفت سنگ بازی کردی؟
بله بله خیلی.
یه قلدقل رو دوست داری یا هفت سنگو؟
والا من در از تیله بازی رو دوست دارم، ولی خب اون موقع از ترس پدر مادرمون تیله رو قایم میکردیم توی باغچه.
تیله شیشه‌ای یا سنگی؟
تیله شیشه‌ای بود و یه تیله سپری بودش. من حالا چند وقت پیش توی تئاتر شهر بودم و دیدم که یک دست فروشا تیله دارن میفروشن و اینقدر خوشم اومد یه سری گرفتم و بردم خونه. به یاد قدیم
پسرم برای روز تولد من یه شیشه پر تیله گرفته بود آورده بود.
بله واقعا ماها با خاطراتمون داریم زندگی میکنیم.
آقای دکتر، شما از بین شاعرها کدوم شاعر رو میپسندی؟
خب من هر طبیعتا هر شاعری هم نقطه ضعف داره هم نقطه قوتی داره.
کدومو دوست داری؟
من فریدون مشیری و مخصوصا شعر کوچه.
بی تو مهتاب شبی باز بله از آن کوچه گذشتم.
بله بله. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
از گذشتگان؟
از گذشتگان من بیشتر جدا از اشعار حافظ که حالا سر کلاس هم کار میکنیم و واقعا لذت بخش هستش، هم لذت میده که ما با دانشجو بیت به بیت، مصرع به مصرع، آرایه های ادبی رو که با بچه ها کار کردیم اونجا پیاده سازی میکنیم و هر آرایه‌ای که اصلا طنز شده، هر بیتی که آرایه‌های زیادی داره، بچه‌ها مطمئن هستن که همون توی امتحان میاد، که در واقع اونم نمیادش، اونا گول می‌خورن، اونی که ساده میاد توی امتحان.
چقدر کار سختیه این آرایه ها.
و با لذت این آرایه ها رو کار میکنیم با بچه ها. ولی خب مثلا من دوست دارم که وقتی که ما در کلاس داریم صحبت میکنیم،
کدوم غزل حافظ رو دوست داری؟
همون غزل اول حافظ، واقعا اون رو دوست دارم.
الا یا ایها
الساقی ادرک کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، به بوی نافعی کاخر صبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها.
که عشق آسان نمود اول
ولی افتاد،
خیلی آسون خودشون نشون داد اما خیلی سخت بود.
بله ما این طنزم وسطش هست که میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. من یک وانتی توی خیابون دیدم، معلوم بود که تازه خریدن، یه خانم آقایی توی ماشین نشسته بودن، معلوم بود تازه ازدواج کردن، پشت ماشین نوشته بود که یا علی گفتیم و قسط آغاز شد. بله
آره دیگه قسط، آخه ازدواجم با قسطه. خب یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، ازدواجم که میکنم اولش قسطه.
بله
آقای دکتر، عرضم به حضورتون که با خودت چند چندی؟ به خودت چند از چند میدی؟
به خودم؟
آره
از 20 12.
چرا 8ش کجا هست خراب شده؟
این نمره‌ای که 12 دادن به خاطر اینکه
می‌خوای قبول شی؟ نمره قبولی میدی دیگه نه؟
این نمره 12ی که دادن بیشتر بابت این بودش که تلاشم رو انجام دادم.
8 رو چرا کم کردی؟
به خاطر اینکه شاید خیلی چیزایی رو که خواستم بهش نرسیدم تو این سن.
خب شما خواستی تلاشم کردی بهش نرسیدی دیگه. من اگه خودم بخوام به شما نمره بدم از 20 حداقل 18 19 میدم.
خب نه، من یک سری اولویتایی رو داشتم که نشد فعلا تو زمینه علمی ادبی و خیلی جاها بوده با اینکه تلاش کردم، ولی همیشه ذهنم درگیره که این کار رو باید انجام بدم. من فاصله زمانی بین کتاب‌های دیگه
یه سوال نداشتم. سخت بپرسم؟
بله بله.
دوست داری با دوست من که دوست داره با دوستاتو دوست بشه دوست بشی؟
خیلی دوست دارم. خانم‌ها معمولا دوست ندارن که دوستاشون با هم دیگه دوست بشن، ولی آقایون چون که ذاتن رفیق باز هستن همیشه دوستاشون رو به هم.
اوقات بیکاری شما چطور میگذره؟
من اوقات بیکاری معمولا ندارم مگر اینکه شبا، چون همیشه خودم رو مشغول یه چیزی کردم. من
مثال میگم. اوقات فراغتت چطور میگذره؟
خب من دوستان خوبی رو دارم که همیشه در کنار هم هستیم و بیشتر با ورزش هستش، حالا فوتبالی بازی میکنیم.
فوتبال، کشتی؟
بله فوتبال، کشتی رو خیلی دوست داشتم. کشتی گیر باشم
پهلوانیت دیگه، باید کشتی پلوان. بگیری که
ما در دوران دبیرستان خیلی شیطون بودیم و من
ولی به قیافت میاد کشتی گیر باشی ها.
خیلی کشتی گیر دوست داشتم بشم، ولی خب متأسفانه هم زیاده، حالا با بچه‌ای که همسن و سالم کشتی میگیریم، ولی خب متأسفانه هیچ وقت کشتی گیر نبودم. ولی همین که میگم یاد یه خاطری افتادم، دوران دبیرستان ما یک استاد ادبیاتی داشتیم اسمش آقای اسداللهی بود فکر کنم، ایشون کرمانشاهی خیلی غلیظ صحبت میکرد و میومد سر کلاس و میگفت در کرمانشاه یک عادتی دارن، تا بشیشان نگی پهلوان بر نمیگردن جواب ته بدن. بعد خلاصه تا میومد سر کلاس ما میگفتیم پهلوان، ما رو از کلاس مینداخت بیرون. و شاید من اینجا دارم برای اولین بار میگم من انضباط دبیرستان من 10 شد تو کارنامه و انقدر که شیطون بودیم. البته اینا رو بگم کار هم زیاد میکردیم و ما اون خستگی ناشی از کارمون رو تو کلاس با شیطنت.
از دیوار راست بالا رفتی؟
از دیوار راست توی مدرسه بود واقعا
بالا رفتی.
یادمه که دبیرستان واکسن میزدن و ما از ترس واکسن از پشت دیوار پشتی مدرسه داشتیم فرار میکردیم و همون موقع هم که و کتک های بدنی میزدن. من
کدوم میز مدرسه مینشستی؟ میز آخر؟
دقیقا ردیف وسط، میز آخر.
میز آخر ردیف وسط.
بله بله.
مفسرم شدی؟
مفسر نه، چون خودم شیطنت میکردم.
آخه من مثلا معاون دبیرستان بودم.
بله.
بعد شلوغترین دانش آموز رو میذاشتم مفسر. بعد مدیر دبیرستان یه روزی منو خواست و گفت اکرامی تو نمیشناسی فلانی رو. گفتم چرا؟ اینه. گفت چرا مفسرش گذاشتی؟ گفتم برای این که روزی 3 دفعه 4 دفعه ببینمش. صبح بیاد دفتر نمره کلاس رو بگیره، ساعت 10 بیاد غیبت ها رو بده، ساعت آخر وایست آخرین نفر کلاس رو تحویل بده و من روزی 4 دفعه اینو چک میکنم با یه پست به قول معروف مفسر کلاس بهش دادن. آقای بله. دکتر
بله.
آخرین کتابی که خوندید؟
آخرین کتابی که خوندم همین بحث کتاب شاهنامه بود که من در ابتدا شروع کردم و چون که دیدم سر کلاس بچه ها علاقه من به داستانهای شاهنامه هستن.
فرمودید که به نثر تبدیلش کردید.
دارم این کار رو انجام میدم، فعلا به پایان مرحله اساطیری رسیدیم و دوست دارم که این رو در قالب کتابی رو به بچه ها ارائه بدیم.
ببینید توی رادیو سرکار خانم شمسی فضل اللهی یه بحثی رو داره، یه مجموعه چیزی کار کرده به نام من و عالی جناب فردوسی، بعد داستانهای شاهنامه رو میاد توضیح میده و در واقع به نثر تعریف میکنه. خب بد هم نشده، کار قابل احترامیه. آیا شما فکر نمی کنید که الان عصر چند رسانه‌ای هست و بهتران است که فقط نوشتن نباشه، همراه نوشتن صوت و گاهی وقتا تصویری چیزی هم باشه؟
بله بله، اتفاقا در همین موضوعی که شما فرمودید من یادمه که ما یک کتابی رو در گروه عمومی دانشگاه آزاد شهر قدس به چاپ رسوندیم، کتاب لیلی و مجنون نظامی به روایت نظم و نثر، که یادم هستش که رونماییشو در خود دانشگاه گرفتیم، تمام دانشجویان حضور داشتن و دانشگاه تمام کتاب رو خرید و به دانشجو هدیه داد و یادم برادر آقای دکتر زرینکوب تشریف آوردن برای رونمایی این کتاب. و کاری که من کردم و
لیلی و مجنون رو
بله بله به روایت نظم و نثر، و کاری که من کردم ما توی دانشگاه رادیو پژواک رو تأسیس کردیم که برای اولین بار در دانشگاه بود، که این هم زمینش همون انشاهایی بود که بچه ها سر کلاس میخوندن. و حالا برنامه‌ای که دارم این که همین کتاب و کتاب‌های مثل این رو که حالا یک مثال دیگه هم الان برای شما و شنوندگان میزنم که ما با همکاری دانشجویان این کار رو انجام بدیم که در بین دانشجویان رواج پیدا کنه. و نظرم رسید که بچه‌ها به عنوان فعالیت کلاسی این کتاب رو بیان به صورت فایل صوتی در بیارن. ما بعضی از دانشجویان داریم که نوازنده هستن، بعضی‌ها رو میشناسیم که موزیسین هستن،
صداهای خوبی دارن،
بعضی‌ها صداهای خوبی دارن. چه پیشنهاد و چه کار خوبی هستش که اساتید دانشگاه کتاب‌هایی رو که دارن خودشون تألیف کردن به عنوان فعالیت کلاسی همین کتاب رو در اختیار دانشجو قرار بدن، دانشگاه اختیار امکانات لازم رو در اختیار دانشجوها قرار بده و اینو به صورت فعالیت.
بخش لیلی و مجنون رو بیشتر دوست داری؟ من خودم بله. چون موسم حج رسید برخاست رو بیشتر دوست دارم.
بله من اگر میدونم